فرصتی دست داد که به تعداد دیگری از پیامک‌های شما دوستان عزیز بپردازیم. با توجه به اینکه فرصتمون هم خیلی محدود هست، اجازه بدید نام دوستان رو اشاره بکنیم. آقای قاسم خادمی از زیبا شهر مبارک اصفهان، حاضری شما رو ثبت کردیم. شما هم نگران نباشید، همانند همشهریتون که با ما در ارتباط بودند. آقای محسن هاشمی با ما در ارتباط بودند، پیامکشون رو دریافت کردیم، حاضریشون هم ثبت شد. انشاءالله که از ما راضی باشند. همینطور 0913-0925 که خودشون رو معرفی نکردن، 0914-90-94 آقای ابوالفضل نقوی از آذربایجان زیبا با ما در ارتباط بودن، پیامک این عزیز رو هم دریافت کردیم که از ایشون و سایر هنرمندان بزرگوار بی نهایت سپاسگزاریم که امشب در برنامه شبهای ایران به صورت ویژه با ما در ارتباط بودن. از نرماشیر اگر درست بخونم راننده کامیون هستن، جناب رضا سلطانی فر با ما در ارتباط بودن و پیامک ایشون رو دریافت کردیم. گفتن به رسم ادب و احترام هزاران شاخه گل تقدیم به مردم خونگرم و میهمان نواز استان مرکزی. ما هم از شما بی نهایت سپاسگزاریم که در این دقایق پشت فرمان خود رو همسفر شدید با شبهای ایران استان مرکزی. درود بر همه شما هموطنان عزیز و بزرگوار.
سلام به شبهای ایران، شهر آفتاب، شهر مرکزی، شب همگیتون بخیر باشه. خسته نباشی موجی گرامی، امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشین. هنر خیلی خوبه، ما قدیمی ها هنری داشتیم، قالی‌بافی، قلاب‌بافی، بافنی، اینا رو داشتیم، لیست می‌بافتیم برای امورات زندگی بچه ها. ما خانواده هم پدر مادر هم خیلی زحمت میکشتن، خصوصا مادرای عزیز زحمت زیادی میکشتن که امورات زندگیشان را بیندازن، کمبودی نداشته باشن که محتاج دیگران باشن. ممنون و سپاسگزارم. شب همگی بخیر. همدیه هستم از همدان زیبا.
هنر می تواند به کیفیت زندگی بیفزاید و اگر هر انسانی بتواند زندگیش را به صورت هنرمندانهی خلق کند که در نهایت به اثری که از خود خلق کرده آفرین بگوید و از زندگی نهایت لذت را ببرد. لیلای هنر هزار مجنون دارد، یک جلوه ز حسن خود چو بیرون دارد. هر کس که به عشق هنری می سوزد در سینه دلی نشسته در خون دارد. با سلام درود به مردمان فهیم و استان مرکزی و شما عزیزان زحمتکش رادیو.
خب ما هم از شما تشکر میکنیم که با ما همراه شدید. در این برنامه از هنر گفتیم و از هنر شما ایرانیان عزیز شنیدیم. ممنون و سپاسگزاریم که تا پایان با ما همسفر بودید. ببخشید اگر پیامکی برای ما ارسال کردید و ما به لحاظ تعداد زیاد پیامک ها نتونستیم پیامک عزیزی رو بخونیم یا صدایی رو انعکاس بدیم که انشاءالله ما رو خواهید بخشید. نخفته ایم که شب بگذرد سحر بزند، که آفتاب چو ققنوس بال و پر بزند. نخفته ایم که تا صبح شاعرانی ما زره رسیده و همراه عشق در بزند. نسیم بوی تو را میبرد به همراه خود که با غرور به گلهای باغ سر بزند. شب ایرانیتون آرام. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم
میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و جرومی جنالان اردبیل رادیوسنده پخش واحدی نخد مرتوی زیوخ ممنون چیه بیزن همراه سنز و برنامه لاری بساطه گادر اشیده بسیز. نوبت تو تیچه تو بشب برنامه سنه با برنامه نیری مهدوش دقیقه مدتنده اشیده و ازلیم خدمت تو زیوخ چوتوبسز اتاق بنزه اونا چی بدن در روح یخته مطالعه لیخ
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را با ترجمه پرویز داریوش و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید. داستان راجع به دانشجوی جوان و جویای علمی است که دچار بحران روانی خفیفی است. اردنیف با تمام آن چیزهایی که مرد صاحب شغل پترزبورگی را دچار روزمرگی می کند مشکل دارد. احساساتی که در وجودش رخنه کرده چیزی به جز فشار، هیاهو، جمعیت و زندگی خارجی نیست. در این اثنا او در کلیسا دختر جوانی را می‌بیند که با پیرمردی همراه است و اردنیف به دنبال آنها می‌رود. از شما دعوت می‌کنم قسمت دوم داستان بلند خانم صاحبخانه نوشته فئودور داستایفسکی را بشنوید. هوای تازه کمی حال اردنیف را به جا آورد. تنفس او از ترتیب افتاده و حال خفگی به او دست داده بود. بیش از یک بار چشمانش با چشمان وحشت زده زن مواجه شد. بیش از یک بار زن جوان بر اثر فشار جمعیت ناچار به توقف شد و وقتی رو به اردنیف کرد وحشت او در چهرهش خوانده می شد و گونهش بیدرنگ ارغوانی می گردید. در این هنگام پیرمرد پدیدار شد و دست زن جوان را گرفت. اردنیف از نوع نگاه پرتهدید و استهزا آمیز زن جوان را متوجه خود دید و قلبش از نوعی چینه فشرده شد. اما خیلی زود هر دو ناشناس از چشم او نهان شدند. قلبش به شدت میکوفت و گویی میخواست سینهش را بترکاند. بیهوده کوشید که ناشناس ها را باز یابد. در هیچ کوچه ای نبودند. اما فکر تازه‌ای در سرش راه یافت و نقشه‌های مصمم و عجیب طرح کرد که هرچند عاقلانه نبود اما در چنین اوضاعی همیشه به کار می‌رفت. صبح روز بعد به کوچه پس کوچه‌هایی که منزل پیرمرد و زن جوان در آنها بود رفت و وارد حیات تنگ و کثیفی مانند آشغالدانی شد. در وسط حیات مردی کوتاه‌قد و از نژاد تاتار که در حدود 25 سال داشت و چهره‌اش پر چین و چروک بود مشغول به کار بود. مرد تاتار به دیدن اردنیف دست از کار کشید و چانهش را به دسته بیلش تکی داد و سرتاپا او را برانداز کرد و پرسید که چه میخواهد. اردنیف تند گفت دنبال اتاق میگردم. مرد تاتار لبخند زنان پرسید چه اتاقی؟ اردنیف گفت اتاق دست دوم میخوام. مرد تاتار نگاهی بدخواه به حیات همسایه افکند و گفت تو این حیات چنین اتاقی پیدا نمیشه. اردنیف باز پرسید اینجا چطور؟ توی حیات این طرفی. تاتار باز خندید و گفت اینجا هم نه.
اردنیف یک سکه 20 کوپکی در دست او گذاشت و گفت با وجود این شاید باشه. مرد تاتار نگاهی به اردنیف کرد. پول را گرفت، از نو به کار پرداخت و پس از اندکی سکوت گفت نه، اینجا اتاق خالی نیست. اما اردنیف دیگر گوشش به دکار او نبود. روی قطعات چوب پوسیده و خم شده که بر سطح آب انداخته بودند راه افتاده بود و به طرف تنها مدخلی که این عمارت داشت می رفت. همچنان که در تاریکی روی پنجه پا راه می رفت، دری کلوفت از چوب ناصاف و پوشیده از گره های گیاهی و شکسته یافت. چفت را گرفت و پیچاند. اشتباه نکرده بود. پیش روی او پیرمرد ایستاده بود و با حیرت او را می نگریست. پیرمرد با صدای زیر و خشن پرسید چه می خوای؟ اردنیف بیان که بداند چه می گوید زیر لب گفت اتاق خالی دارین؟ پیرمرد بیان که جواب بگوید اردنیف را به بیرون راند و می خواست در را ببندد. اما در همین لحظه صدای دلنواز زن جوان برخاست. یک اتاق داریم. اردنیف با شتاب رو به زن زیبا برگشت و گفت من یه جای کوچک بیشتر نمیخوام. همه یه جایی که داشتند عبارت از یک اتاق بزرگ بود که با دو تیغه به سه قسمت تبدیل شده بود. درباره شروط اجاره صحبت کردند، اما صدایشان بریده بریده بود و به زحمت شنیده میشد. اردنیف از زن جوان دو قدم فاصله داشت، اما صدای تپش قلب او را میشنید. عاقبت موافقت کردند. اردنیف گفت که خیلی زود به آنجا نقل مکان خواهد کرد و نزد پیرمرد بازگشت. پیرمرد به تندی پرسید گذرنامه داری؟ اردنیف ناراحت گفت بله. پیرمرد باز سری پرسید چی کاری؟ اسمت چیه؟ اردنیف گفت واسیلی اردنیف، نجیب زاده هستم، اما فعلا شغلی ندارم. یک ساعت بعد اردنیف در کمال تعجب جابجا شده بود. صاحبخانه آلمانی و دختر خوشگلش هم گمان میکردند مستأجرشان آنها را مسخره کرده و نیامده. اردنیف هیچ نمیدانست چگونه این اتفاقها صورت گرفت، اما نمیخواست بیشتر از این چیزی بداند. اردنیف مشغول مرتب کردن اسبابش شد. قلبش به شدت می‌کوفت. چشمش تیره شده بود و سرش گیج می‌رفت. بسته‌های کتاب را گشود و می‌خواست آنها را مرتب کند. هر لحظه تصویر آن زن جوان که دیدارش روح او را به تعب آورده بود و قلبش بی اراده به سوی او می‌جست، برابر چشمان برجسته‌اش مجسم می‌شد. گذرنامه‌اش را به امید دیدن زن جوان نزد صاحب خانه بود. پیرمرد اندکی در را گشود، گذرنامه را گرفت و گفت خوبه، به سلامت، و در را بست. اردنیف یک لحظه مضطرب سر جایش ماند. بیان که بداند چرا وضع پیرمرد با نگاه پرخباست و نفرتش برای او دردآور بود. اما این وضع زود برطرف شد. سه روز بود که اردنیف زندگی پرماجرایی داشت. این وضعیت از همه حیث مخالف زندگی آرام سابقش بود. قدری شلوغ شده بود. اردنیف به اتاقش بازگشت. کتابی در دست گرفت و به ورق زدن پرداخت. بی صبرانه کتاب را به سوی افکند و از نو مشغول مرتب کردن اسبابش شد. سرما و گرما چنان به او هجوم می آوردند و قلبش چنان میکوفت که بارها مجبور شد به دیوار تکیه کند. با خودش میگفت نه، مرگ بهتره، مرگ بهتره. سپس همین جمله را به زبان آورد. ناگهان متوجه شد که تا مغز استخوان خیس شده و فهمید که باران تندی میبارد. در حیات مرد تاتار را دید و گمان برد که مرد با کنجکاوی او را برانداز میکند. اردنیف به سمت مرد تاتار رفت و گفت سلام، اسمت چیه؟ تاتار خندان جواب داد به من میگن دبورنیک. اردنیف با احتیاط پرسید صاحب خونه من نجیب زاده است؟ تاتار که دیگر خنده از صورتش معف شده بود گفت اگه این طور گفتن لابد هست. اردنیف پرسید چیکار میکنه؟ تاتار گفت ناخوشه، زندگی میکنه، شکر خدا رو میکنه. اردنیف صدایش را اندکی پایین آورد و گفت این زنشه؟ مرد تاتار پرسید کدوم زن؟ اردنیف جواب داد همین که باهاش زندگی میکنه. مرد از جایش بلند شد و گفت اگه این طور گفته لابد هست، خدا حافظ اربا. بعد دستی به کلاهش زد و به اتاقش رفت. شب سر رسیده بود. اردنیف دنبال چراغ رفت، اما در اتاق صاحبخانه قفل بود. اردنیف نزدیک در شد، صدا زد. ناگهان پیرزنی از در بیرون آمد و بیان که چیزی بگوید بسته ای کبریت نزد او انداخت و اردنیف به اتاقش بازگشت. بار صدام بود که میخواست کتابایش را مرتب کند. گاه به خود میامد و متوجه میشد که خواب او خواب نیست، بلکه بیهوشی بیماری است. صدای در را که شنید فهمید که پیرمرد و زن از نماز شام بازگشتند. به فکرش رسید که چیزی از ایشان بخواهد. برخاست و پنداشت که راه میرود، اما پایش لغزید و روی انبوهی از هیزم که در گوشه اتاقش انبار شده بود افتاد. همانجا بیحال ماند و هنگامی که چشم گشود دریافت که کسی بالش زیر سر او میگذارد و رویش را با چیزی گرم میپوشاند و دستی سرد پیشانی سوزانش را نوازش میکند. میخواست بگوید متشکرم. میخواست دست را در دست خود بگیرد و با اشک خود آن را بشوید. خیلی چیزها میخواست بگوید، اما نمیدانست چه چیزی هستند. از همه بیشتر میخواست در این لحظه بمیرد. دستایش همچون سرب سنگین بود و نمیتوانست آنها را تکان بدهد. میفهمید که کسی شقیقه های او را تر میکند. عاقبت بیهوش شد. هنگامی که اردنیف بیدار شد، خورشید از پنجره‌های اتاق اشعه زرین خود را به درون می‌فرستاد. ساعت در حدود 8 صبح بود. احساسی از آرامش و سلامت اعضای او را نوازش می‌کرد. به نظرش رسید که کسی اندک مدتی است که کنار اوست. صدای خفیف زنی گفت: خوب خوابیدی؟ اردنیف سرش را چرخاند و چهره زیبای زن جوان به طرف او خم شد. زن از نو گفت مدتیه که بیماری، اما دیگه بسته. آزادی از نون بهتر و از خورشید زیباتره. پاشو پسرکم، پاشو دیگه. اردنیف هنوز میپنداشت که خواب میبیند. زن جوان گفت صبر کن برای چای درست کنم. میخوای؟ یکم بخوری بد نیست، حالت خوب میشه. منم ناخوش بودم. اردنیف همچنان که بر میخواست با صدای خفیفی گفت باشه میخورم. جان نداشت، همه ی تنش درد میکرد، اما در دلش شاد بود و خورشید مثل آتش او را گرم میکرد. زندگی تازه و پرنیرو و ناشناسی او را جذب میکرد. زن جوان گفت اسمت واسیلیه نه؟ اردنیف پاسخ داد آره واسیلی. اسم تو چیه؟ زن خندان دست اردنیف را گرفت و گفت اسم من کاترینه. بغض گلوی اردنیف را فشار می داد. زن جوان باز از او پرسید تنهایی آره؟ پدر و مادر نداری؟ اردنیف جواب داد نه هیچ کسو ندارم. تنهای تنها. اما این اهمیتی نداره. حالا بهترم. حالم خوبه. صدایش به هذیان شبیه بود. فکر میکرد اتاق دور سرش میچرخد. کاترین پس از کمی سکوت گفت منم مدتها تنها زندگی کردم. مثل اینکه چشمای من تو رو اذیت میکنن. میدونی وقتی آدم کسی رو دوست داره، من از همون لحظه اول به تو دل دادم. فقط میتونم همینه بگم. اگه ناخوش باشی میتونم مثل خودم ازت مراقبت کنم. چون خدا به تو خواهر نداده، مشکل بتونی بفهمی خواهر یعنی چی. اردنیف زیر لب گفت تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ کاترین جواب داد من اهل اینجا نیستم، فقط میتونم همینه بگم. این قصه رو شنیدی؟ روزگاری در جنگل 12 برادر زندگی میکردن. یه دختر خوشگل از اونجا گذشت، رفت به کلبه برادرها، همه چیزو مرتب کرد. از محبت خود پاره‌ای در همه چیز گذاشت. وقتی برادرها برگشتن حد زدن که خواهری براشون اومده. این قصه رو شنیدی؟ اردنیف گفت آره شنیدم. کاترین که به قاب پنجره خیره شده بود گفت زندگی چیز خوبیه، تو زندگی رو دوست داری؟ اردنیف فریاد زد بله بله، عمر زیاد، کاش میشد یه قرن زندگی کنم. کاترین متفکرانه گفت من دلم میخواد بمیرم. با وجود این خوبه که آدم زندگی رو دوست داشته باشه. ولی تو که باز مثل آرت سفید شدی. اردنیف با صدایی که به زحمت چنیده میشد گفت آره سرم گیج میره. کاترین همچنان که از کنار بستر بلند میشد گفت صبر کن، الان برات یه تشک و یه بالش دیگه میارم، اگه بخوابی دردت برطرف میشه. او ضمن صحبت بستر را هم مرتب میکرد و همچنان که چمدان بالای سر اردنیف را جابجا میکرد گفت چقدر کتاب داری؟ بعد سرش را حکیمانه جنباند و گفت میگن کتاب مردمو خراب میکنه، تو دوست داری کتاب بخونی؟ اردنیف سرش را به نشان تایید تکان داد، اما نمیدانست بیدار است یا خواب. کاترین دستش را روی پیشانی اردنیف گذاشت و گفت ارباب منم خیلی کتاب داره، خودش میگه اونا کتابای مذهبی هن، اونا را همیشه برام میخونه. اردنیف خیره به کاترین نگاه کرد و زیر لب تکرار میکرد بازم برام حرف بزن. کاترین بیش از پیش سرخ میشد. روی زمین کنار بستر بیمار نشست و ناگهان اردنیف قطرات اشک را که مانند سرب مذاب از گونه های کاترین بر روی صورتش میریخت حس کرد. بیش از پیش ضعیف میشد. دستایش دیگر حرکت نمیکرد. در این لحظه صدای چفت در شنیده شد. اردنیف هنوز میتوانست حضور پیرمرد را پشت تیغه دیوار حس کند. این را هم خوب دید که کاترین آرام و بی‌شتاب برخاست و بی هیچ اضطرابی روی او علامت خاج کشید. نزدیک بود چشمانش بسته شود که رفتن کاترین همچون نیش دشنه‌ای در دلش فرو رفت. ناله‌ای کرد و از نو